یک نگرشی عوض بشه و این لازمش اینه که اون فضای ایمنتری برای این رفتار ایجاد بشه. آیا این فضای ایمن در دستور کار شما هست که من خانواده‌ای که الان مجبورم خریدم رو نمیدونم روزگارم رو با یک طریق دیگری غیر از طریقهای قبلی بگذرونم و بعدش هم احتمالاً عادت میکنم به این رفتار، یه مقدار با اطمینان خاطر وارد بشم؟
ببینید خانم دکتر، اول سلام عرض میکنم. خیلی نکته درست رو اشاره میکنید و این در دنیا مرسومه یه چنین مسئلهی، یعنی فضاهای مختلف برای افراد مختلف هست. من مثال میزنم، آموزش امروز مجازی شده، بچه ها برای این که ارتباط بگیرن با مدرسهشون با معلمشون دارن از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن.
درست.
و این شبکه های اجتماعی یا عالم مطلب داره که شاید به هیچ وجه کاربرد داره بچه من نداشته باشه.
سیم کارت های مثلا مخصوص
فقط بحث سیم کارت نیست. شما فرض کنین اصلا سیم کارت اینترنت نداشته باشه، توی یک پیامرسان داخلی که تحت در واقع مدیریت مجموعه هایی هست که قوانین جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن حضور داشته باشه.
دقیقاً همینطور.
شما در یک مهمانی که مثلا فیزیکی باشه، بچه مثلا 6-7 ساله باشه یا بچه‌ای که به سن ممیزی رسیده باشه با نوجوانی که مثلا تو سن بلوغ هست و یه مقداری شرایط رفتاریش با شرایط بچه کوچیک متفاوته، هیچ وقت شما اجازه اختلاط چنین افرادی رو با هم دیگه نمیدید. این ذات شبکه اجتماعی رفتی به داخلی بودن و بیرونی بودنش نداره. در هر صورت شبکه‌های اجتماعی برخواسته از اون چیزایی که درون آدم هاست، غریزه درون آدمه، خلاف بعضی وقتا انسان ها مرتکب میشن، رفتی به فضا نداره که داخل باشه یا بیرون باشه. خیلی این موضوعات توی گروه های اتفاق میفته، اصلا کانالی نیست که عمومی باشه، قابل رویت باشه.
درست.
کلن فضای شبکه های اجتماعی و حضور بچه ها یک موضوع در واقع به نظر میرسه که فضای اختصاصی برای خودشون میخوان، یعنی زیست بوم حضور بچه در فضای مجازی یه مقداری با زیست و حضور بزرگسال متفاوته. مثلا یکی از اشکالات که ما به مدیریت محتوایی فضای مجازی در کشور میگیریم و معمولا متاثر میکنه ما رو اینه که همواره میان وقتی میخوان مشکلات رو مطرح بکنن، مشکلاتی میگن که کودکان باش در مواجهن و حرفای درستی هم هست، هیچ کم نمیتونه ردش کنه، بعد میان محدودیت ایجاد میکنن رو دسترسی بزرگسالان. یا به عبارتی من همیشه میگم ما پیچ فیلترینگ رو در کشور متناسب با در واقع تهدیداتی که مواجهه با یه بچه است اعمال میکنیم و اونم هیچ وقت جواب نمیده. اونا میبینن در واقع قانون رو زیر پا میذارن، چون قانونیه که اصولا گذاشته میشه برای زیر پا گذاشتن. وقتی شما با مواجهه مثلا 40 میلیون آدم قانونی میذاری که اون مخالفت باهات میکنه، اون کلا اون قانون مشکل داره. خب حالا از این مسئله بگذریم، فرمایش شما کاملا درسته و ما نمیتونیم برای این بچه رهاش کنیم توی یه فضای مجازی که تو فضای فیزیکیش هم حاضر نیستیم توی چنین شرایطی بچه رو رها بکنیم. بچه هم باره نیاز مراقبت های خاص داره. خب ما الان مواجه شدیم با این مسئله، یک زیست مناسبی برای بحث آموزش مجازی تا الان تدبیر نشده بوده. البته قانون بوده، دستورالعمل بوده، سند بوده، همه اینا بوده، ولی خب چون نیاز نبوده و مثل الان تو این شرایط نبوده، خب ما باید در واقع فرصی مواجه شدیم که خب حالا همکاران ما تو وزارت آموزش پرورش انصافا یک تلاش بسیار زیادی رو دارن میکنن که ظرف همین هفته این سیستم بیاد بالا که بتونه نیاز بچه‌ها رو تامین بکنه، توی اون محیط ارتباطات بچه‌ها فراهم باشه. ما از اول که اومدیم در دولت یک بحث ما بحث اینترنت کودکان سه تا زنجیره داشت، این زنجیره‌ها رو در واقع تعریف کردیم، از تبلت اختصاصی. من خاطرم میاد خدمت یکی از مراجع رسیدیم، ایشون به من گفت که شما وقتی بچه گوشی دست میگیره توی اتاق خوابش میره و پدر و مادر پیشش نیست، یه پنجره این رو به در واقع دنیا بهش باز میشه که این تحت نظارت والدینش نیست و میتونه مسائل مختلفی رو براش ایجاد بکنه. حرف درستی بود و راه داره. این نیست که در واقع فضای مجازی رو بچه ازش جدا کنیم، بلکه باید پدر و مادر رو همراه با بچه کرد در فضای مجازی، همونطور که در بیرون تو دنیا ابزارهای در واقع مدیریت والدین وجود داره. خب 4 تا 5 تا شرکت داخلی ما ابزارهای مدیریت والدین رو ایجاد کردن. دوم، نرم ابزارهای خاص. من بارها مثال زدم، شما تلویزیون می‌خواد ببینی بچه نشسته تو خونه، میزنه شبکه پویا میبینه بچه. خب چرا؟ چون دیگه این شبکه تعریف شده است. ولی اگه بچه بخواد بره توی فضای مجازی و پدر مادر ها هم خیلی هاشون وقت ندارن یا آموزش دیده این فضا نیستن، اونا چجوری میتونن کنترل کنن کانال پویای بچه ها در فضای مجازی چیه؟ خیلی از شرکت های تولید کننده محتوای داخلی رو ما بهشون گفتیم نسخه مخصوص کودکانتون رو بزنید. الان هستن بعضی ها مثلا حتی کافه بازار، آپارات، اینا نسخه مخصوص کودکان دارن، یا حتی تلویزیون های اینترنتی ایران بعد از اون دستورالعمل در واقع نسخه ویژه کودکانشون رو زدن. دسته‌بندی محتوا که محتواها متناسب با چه سن و سالیه برای محتواداران داخلی از بازی، از انیمیشن، از سرگرمی، اینا الزام کردیم که حتما اینا دسته‌بندی بکنن. البته تو این کار وزارت ارشاد خوب زحمت کشید. و بحث بعدی حمایت از تولید کنندگان محتوا. بالاخره بچه محتوا میخواد برای دیدن، چیزی که با سبک زندگی غربی تولید شده حالا با دوبله کردن و در واقع ارائهش، خب طبیعتا اون سبک زندگی هم منتقل میشه. خب ما متناسب با فرهنگ خودمون باید محتوا تولید کنیم. ما جشنواره راه انداختیم برای بحث کودکان. حالا این حوزه کودکه، یعنی یک پلتفرمی که مورد نیاز کودکانه. خیلی از حوزه‌ها هست یه فضاهایی شاید لازم باشه برای گروه‌های ویژه، گروه‌های مرجع ویژه ایجاد بشه. چرا؟ اینا تو دنیا هست. مطالبه شما مطالبه درستیه، اما واقعیتش اینه که به نظرم میرسه این شرایط به همه ماها کمک کرد که اون مسائلی که فکر میکردیم و یه عده‌ای از اندیشمندان تو کشور میگفتن، بعضی وقتا خود ما میگفتیم، ما تا همین موضوع کودک که میخواستیم را بندازیم حتی ما رو به دادگاه هم بردن. گفتم شما برای چی داریم یه توزه کودک فعالیت میکنیم، شما ربطی نداره. خیلی سنگ اندازی ها کردن، ولی خب ما صرف فایصد میگفتیم کار انجام میدیم و خب انجام هم شد، نتایج خیلی خوبی هم داشته. به نظرم هم باید تقویت بشه این حوزه و به نوعی من ضمن تایید فرمایش شما عرض میکنم که اقداماتی هم انجام شده، اما نیازه که این موضوع رو خیلی جدیتر بگیریم. بحث شما مبناییه و باید بهش توجه بشه. ما هم الان سیم کارت مخصوص کودک داریم، تبلت مخصوص کودک داریم، اکوسیستم مخصوص کودک داریم.
بله بله آقای دکتر، من منظورم در واقع تغییر سبک و سیاق کاری بود که الان خریدها، دید و بازدیدها، حتی خیلی از کسب و کارها تغییر روی کرد دادن و ما متناسب اون باید در واقع زمینه رو فراهم کنیم که به هر حال بریم به این سمت از این جهت. حالا مخاطبین هم
دست هست. ببینیم مثلا در اوتو خرید،
بله،
خب ما ظرفیت مثلا فروش اینترنتیمون در کشور که بتونن عرضه خدمات بدن به مردم تقریبا قبل از این داستانه به لحاظ مبلغی چیز حدود مثلا 3.5% فروش خرد کشور رو فضای مجازی بود. امروز اومده مثلا به نزدیک 7% رسیده، یعنی 2 برابر شده و داره رشد میکنه. و این شبکه در واقع اطلاع رسانی الان برای بسته‌بندی، برای انتقال، برای حمل و نقل، برای استانداردسازی ظرفیت لازم رو نداشته، چون با یه پدیده ویژه مواجه شده. یعنی این باری که الان داره روش میاد بار ویژه‌ایه. در هر صورت همه دارن تلاش میکنن. من عرض بکنم اعدادی که ما توی شبکه رسیدیم در شرایط حال حاضر، ما این اعداد رو برای خرداد ماه 1400 پیش بینی می‌کردیم. یک جا در یک ماه همه این اتفاقات افتاد.
ولی از اون طرف خب خیلی از کسب و کارها هم طبیعتاً در دوران پسا کرونا نخواهند بود و کم کم محکوم به زوال میشن. آقای خیام،
من یک مصاحبه‌ای داشتم که فکر می‌کنم اون موقعا که 23 ما رو پخش میکرد صحبت من رو توی کرمان پخش کرد که سخنرانی میکردم اونجا و گفتم تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال رو خواهد داد و 800 میلیون شغل در دنیا از بین خواهد رفت در کل دنیا و خب شغلهای جدیدی جاش ایجاد میشه و ما باید خودمون آماده این کار بکنیم. طبیعتا این پدیده باعث شد که این تحول مقداری سریعتر
خاطرتون باشه قرار بود در مورد همون اقتصاد دیجیتال هم خدمت شما باشیم که حالا امیدوارم که فرصتش دست بده بتونیم خدمتتون باشیم در مورد اون رشته‌ای که قبل از زید زده بودین. آقای خیام خدمت شما هستیم. قربان،
خواهش میکنم. منم سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت آقای دکتر جهرومی و خدا قوت میگیم به ایشون و همکارانشون. عرض شد که من در یک جمله کوتاه عرض کنم. دو تا اصطلاح داریم در علم ارتباطات، یکیش توسعه ارتباطات هست، یکیش ارتباطات توسعه. به دلیل این مسئله و بحرانی که پیش اومد، ما دفعتن، حالا این میزان سرعتش هم شما اشاره فرمودید، دفعتن و به ناچار توسعه ارتباطات در کشور به صورت جهشی تغییر پیدا کرد، متحول شد در همه زمینه‌ها. آموزش رو اشاره فرمودید، سرکار خانم خرید رو اشاره فرمودن، ارتباطات بینافردی اشاره میشه کرد بهش، حتی مباحث اداری، حکمرانی. به عبارت حکمرانی در جمهوری اسلامی در بعد توسعه ارتباطات یک جهش به ناچار کرده و به اندازه بضاعتی که داشته یه دفعه پیش رفته. همزمان باهاش اما آقای دکتر اشراف دارند ارتباطات توسعه به اندازه و همزمان با توسعه ارتباطات رخ نداد، شاید هم البته نمیشد هم این رو پیش بینی کرد. ما اگر اولی رو به پیش ببریم و دومی دچار یک عقب ماندگی بشه، قاعدتا یک فاصله یا یک شکاف فرهنگی اجتماعی پیش روی ما خواهد بود. میدونم که شاید بفرمایید مسئول اصلی این بخش دوم، شما شاید بیشتر موظف به توسعه ارتباطات باشید و ارتباطات توسعه بگید که بخشش به عهده من نیست، اما فکر میکنم شما در این زمینه و همکاران گرامی شما الان به صورت عملیاتی میتوانند یکی از گزارش دهندگان کار باشند که وقتی خریدها مثلا این شکلی میشه، وقتی مصرف رسانه‌ای تغییر پیدا میکنه، ذائقه محتوایی همه سنین و طبقات ما و جنسیت‌ها و سن‌های مختلف تغییر پیدا میکنه، وقتی روابط کاری، روابط شغلی، روابط تولیدی، روابط اقتصادی و و و همه اینا دفعتاً در یک بستر دیگری تغییر پیدا میکنه، حالا چه تغییری در حوزه ارتباطات رخ میده؟ اگر این حساسیت رو ما نداشته باشیم، فکر میکنم دفعتاً ما با یک شکاف عرض کردم فرهنگ اجتماعی مواجه خواهیم بود و استدعای ما این است، پیشنهاد ما این است که شما در حساس سازی حاکمیت با عنوان کسی که الان در مواجهه عملی با این تغییرات در حوزه توسعه ارتباطات هستید، این رو بتوانید انشاءالله انجام بدید که ما با این مشکل پیش رو مواجه نشیم انشاءالله، یا تعدیل بشه.
خیلی مطلب درستی اشاره کردید آقای دکتر خیامی. کلن تو دنیا این پدیده‌ای که امروزه تحت عنوان دیجیتالیزیشن مطرح هست و مورد توجه هم قرار گرفته و خب اون بحث تحول دیجیتال هم که مفصل در رابطه باش صحبت میکنن، ابعاد مختلفی داره، ابعاد اقتصادی داره، ابعاد اجتماعی داره، ابعاد فرهنگی داره، ابعاد سیاسی داره، موضوعات گسترده ایه. توسعه زیر ساخت های ارتباطی که حالا کار ماست یک بخشی از این موضوعه. رشد جهشی این اتفاق تو ایران به دلیل این بود که 12 سال تو ایران ما ارتباطات توسعه ندادیم، یعنی تیریجی با 12 سال تأخیر اومد در ایران، 12 سال مقابلش ایستادگی شد که نیاد، یه بارگی اومد و خب ایران یه بارگی در 4G از همه کشورهای منطقه جلو زد، یعنی 3G و 4G با هم تو ایران اجرا شد، در صورتی که بین اجرای 3G در کشورهای دیگه تا اجرای 4G 8 سال 10 سال فاصله وجود داشت. خب ما این پدیده رو یه مقداری به خاطر همین ملاحظاتی که چارچوبای فرهنگی شد درست بکنیم، مسائل اجتماعی شد درست بکنیم، با این بهانه همواره جلوشو گرفتن که نیاد، یه بارگی این مانع برداشته شد و خب رشد به قول فرمایش حضرت عالی رشد کاریکاتوری شد، یعنی یه جاهایی یه بارگی خیلی رشد کرد، سر خیلی بزرگ شد، بدنه نهیب شد، خیلی از عوارض اجتماعی هم طبیعتاً در پس این پدیده هست و این مسئله از بود جامعه شناختی و موضوعات فرهنگی حتی سیاسی مباحث درستیه و باید بهش توجه کرد. حالا چه راهکاری وجود داره؟ آیا راهکار اینه که ما سرعت توسعه ارتباطات رو کند کنیم یا سرعت تطابق بخش‌های دیگه با ارتباطات و برنامه تحولمون رو با سرعت بیشتری بخش‌های دیگه پیش ببرم؟ ما با این پدیده تو کشور مواجهیم که همواره توسعه ارتباطات که شما بهش اشاره کردید با نگاه تهدید محور بهش نگریسته میشه، در یک در واقع زاویه دید و پنجره ای که تحولات به سمت تحول قدرت یا ژئوپلیتیک سایبری به سمت غرب بهش نگریسته میشه، که در واقع به لحاظ منطقی صحبت درستی است، یعنی طبیعتاً غرب روی فضای مجازی و توسعه ارتباطات و ارتباطات توسعه هر جفتش از هر دو حوزه موضوع در قالب ژئوپلیتیک سایبری برنامه دارد، از بین بردن حاکمیت‌ها، قدرت حاکمیت‌ها، ایجاد در واقع قدرت متمرکز تو دنیا. حالا امروز نبرد در رابطه باهاش زیاده، یعنی چین، آمریکا و در واقع روسیه گامایی رو آغاز کردن. خب روسیه خیلی عقبه، ولی آمریکا و چین دارن تنه به تنه هم میزنن، درگیرن، آینده اقتصاد دنیا رو توی حوزه ادوان خودشون میدونن و خب پولای زیادی رو سرمایه گذاری کردن رو حوزه هوش مصنوعی، رو حوزه کلان داده ها. اینا مباحثیه که هست و خب طبیعتا ما امروز در کشور باهاش مواجهیم. به نظرم چارچوبی که در کشور تغییری که رهبر مرزم انقلاب کردن این بود که خب شورای عالی فضای مجازی بیاد، چون زوابعاد بود این مسئله و این مسئله ای به این مهمی رو بشینه برنامه ریزی بکنه که همه بخشای کشور که دخیلش هستن این شورا برنامه ریزی بکنه که یک توسعه متوازن رخ بده. اما خب به نظر رسید که توی دو دور اول این شورا، یعنی دوره اول و دوره دوم، خوب پیش نرفت اون چیزی که ایشون تدبیر کرده بود. بیشتر در وسط چالش های سیاسی توی دولت دهم و به نوعی توی دولت یازدهم همچنین بخشی این مسئله اتفاق افتاد و نتونست یک برنامه ریزی مدون داشته باشه برای رشد. همین موضوع رسانه همینه، ما هنوز تو کشور رسانه های اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسیم، شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه به رسمیت نمیشناسیم. خب همه مثلا مسئولین تو شبکه های اجتماعی اکانت دارن، اطلاع رسانی میکنن، اما با اصول اولیه موضوع رسانه شاید توضیح نباشن که چه مطالب رو باید بگن، چه مطالب رو نباید میگن، نحوه بیان مطالب چگونه باید باشه، دانش اصلا حوزه رسانه رو شاید نداشته باشن. خب اینی که میگم شامل خودم هم میشه، ممکنه من هم دانش حوزه رسانه رو به عنوان یک در واقع فعال که حرفام تأثیر داره تو حوزه رسانه ای نداشته باشم، من مدیرم، ولی خب میام در واقع گفتمان رسانه ای تو شبکه های اجتماعی رو میدونم. خب اینا رشد نکرده تو کشور و به نظر میرسه که راهش داشتن یک نقشه راه مناسب هست که خب در دیماه سال 98 مقام معظم رهبری ابلاغی مهم میدادن و خواستن از ما به عنوان وزارت ارتباطات که ما نقشه جامعه توسعه شبکه ملی اطلاعات، چون توسعه فضای مجازی رو در قالب شبکه ملی اطلاعات ایشون ترسیم کردن، ما برنامه جامع و طرح معماری رو ببریم در شورای عالی فضای مجازی مصوب بکنیم. خب ما اونجا سه لایه دیدیم، لایه زیرساخت که خب کاملا فنی است، لایه خدمات که اقتصادی است بیشتر و لایه محتوا که حالا فرهنگی و اجتماعی و موضوعات دیگه است. ما یه پیشنهادهای اولیه با استفاده از اساتید و اندیشکده‌ها و مجموعه‌های مختلف تهیه کردیم، نسخه اولیه رو ارائه دادیم. خب بخش اعظم حوزه زیرساختی موضوع مطابق با همون چارچوبی که ما پیشنهاد دادیم تقریبا تصویب شد، اما تو حوزه خدمات و محتوا البته به نظر من منطقی بود مجموعه ما، درست از اندیشمندان استفاده کردیم، اما حوزه محتوا به ویژه یه حوزه حساسیه که باید نظرانش باید بیان نظر بدن، تغییرات داره، دارن همچنان بحث میکنن که این رو نهایی بکنن. ما یک سند و یک استراتژی در کشور برای توسعه فضای مجازی در همه این ابعاد داشته باشیم که اون مطلبی که شما میگید بهش برسیم. حالا یه مقداری ما باید شتابمون حوزه رو بیشتر بکنیم، بودجه های کشور رو به سمت اون حوزه ها ببریم و منابع ویژه‌ای رو براشون در نظر بگیریم که حالا انشالله بعد از این قرار بود ما در فروردین ما در شورای عالی فضای مجازی این بحث رو خاتمه بدیم و به اتمام برسونیم. اما خب شروع کرونا یه مقداری بله انشالله اون سندیات به نظرم میتونه یه همافزایی خوبی ایجاد کنه. یک شرط داره آقای خیامی،
بله
و اون شرط مهم هم اینه که کسانی که موجودی بخوان باشن یک درک اولیه‌ای از این فضا داشته باشن. برداشت و یک در واقع دریافتی از این مسئله داشته باشن که بتونن خوب اجرا بکنن. یکی از مشکلات جدی در کشور ما اینه که بسیاری از مدیران که مؤثرن تو این حوزه خودشون با این فضا غریبن و ما یک شکاف بین نسلی داریم. این نسل جوانی که این فضا رو خیلی خوب میفهمه و نسل مدیران سنتی که خوب این فضا دریافتشون دریافت نوین نیست، دریافتشون متناسب با اون چیزاییه که خودشون خوندن و طبیعتاً اون زمانهای علوم به این سرعتی که پیشرفت کرده وجود نداشت. بنابراین ما با این چالش هم مواجهیم و بعد یه آموزش و یک پویش همگانی هم در مدیران کشور را بندازیم که با این فضا آشنا بشن و ما فضای تهدیدی و موضوع رو تبدیل به فرصت کنیم. من خیلی صحبت کردم،
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.
به نظرم گفتگوی خوبی بود،
به شدت گفتگوی خوبی بود و
صحبت‌های شما ما رو به وجد آورد. مدت‌ها بود از این حرفا نزدیم.
انشالله آقای وزیر همونطوری که این زیرساخت و تکنولوژی غلبه پیدا می‌کنه به همون میزان هم تناسب ظرف و مظروف و توجه به محتوا در واقع در حاکمیت مبنا قرار بگیره که چقدر مهمه اون محتوایی که داخل این ظروف هست.
همه هدف داره اون موضوع محتوا.
دقیقاً.
ولی خب واقعیتش اینه که آورده رنج گنج میسر نمی‌شود. باید تو این حوزه سرمایه‌گذاری بشه، باید تلاش بشه. خب وقتی محتوا وجود داشته باشه و محتوای مناسب وجود داشته باشه، گرایش مردم به همون سبکی، حالا اون سبکی که ذائقه مردم باش باشه، کار خوب میشه کرد. ظرفیت بسیار خوبی تو کشور داریم و میشه بهش پرداخت، بعد سرمایه گذاری کرد، بعد اقتصادشو درست کرد. محتوا اقتصاد داره. الان مسئله اینه که تو کشور ما محتوا به عنوان یک فرایند هزینه بر بهش نگاه میشه، در صورتی که خود محتوا میتونه کلی ثروت ایجاد کنه. بازی چهارمین در واقع ورتیکال اقتصاد دیجیتال دنیاست. یعنی ما الان تو ایران داریم پول میدیم به شرکتایی که بیاد بازی درست کنه، مثلا منطق غلطه. یا پول میدیم به ایده میگیم بیان بریم سفارش بدن فیلمو درست کنن از پول بیت المال میدیم، در صورتی که این منطقی نیست. باید محتوا متناسب با ذائقه مردم درست بشه، سرمایه‌گذار خودش رو داشته باشه، محتوا رشد کنه. یه سری فرآیندها باید اصلاح بشه، وگرنه در این ظرف و مظروف قابلیت هم تو این کشور موجوده و تغییر نگاه و فرآیندها به نظرم میتونه درش بشه.
خیلی متشکرم آقای وزیر. به اتفاق دو تا از استادان به نام حوزه رسانه امشب تونستیم با شما صحبت بکنیم. فقط آقای وزیری یه نکته رو من بگم خدمتتون، 17 تا از بچهای خبرنگاری که گفتگوی ما رو داشتن میشنیدن برای من پیغام فرستادن که آقا ما اینترنتمون تموم شده، دورکاری داریم میکنیم و التماس دعای ویژه داشتن. آقای وزیر
من با آقای صالحی حتما صحبت میکنم ببینم چیکار میتونیم بکنیم.
آره اینو اگر کمکشون بکنید. آره چون میگم واقعا حالا مثلا بچه‌ای که شنونده بودن الان داشتن دنبال میکردن و شماره من رو هم داشتند، این تعدادشون پیغام فرستاده بودن. ولی خیلی ممنونم ازتون، متشکرم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
خدا نگهدارتون.
خب ما فراموش کردیم یه لحظه های شاه زمانی هم از ابتدای گفتگو با ما بودند. آقای شاه زمانی، صحبت های شما در بخش قبلی ناتمام موند.
خب الان دیگه باید بگم سلام مجدد.
خب سلام دوباره بر شما.
ای کاش تا ارتباط با جناب آقای دکتر آذر جهرومی بس بود سفارش اینترنت ما رو هم میکرده.
گفتم دیگه، من کلی 17 نفر از بچه‌هایی که پیغام داده بودن رو گفتم به آقای وزیر.
من اگه اجازه بفرمایید،
ما دیگه کل خبرنگاران منظورمون بود.
بله بله، منم با به نگاه گفتم.
بله.
از شما که اگه اجازه بفرمایید من در حد چند دقیقه اون بحثی که شروع کردم، یعنی میخواستم شروع بکنم روی تکمیلی بهش بزنم و از محضرتون مرخص بشم.
خواهش میکنم.
ببینید من الان فرصت هست دیگه.
بله قربان خدمت شما.
ببینید من با این که اصلا فضای مجازی به عنوان رسانه مطرح بشه یا حتی رقیب رسانه مطرح بشه مخالفم. این بحثیه که مربوط به کشور ما هم نیست، مربوط به همه جای دنیا. در هر جا من معتقدم در هر جای دنیا که فضای مجازی داره کار رو برای رسانه سخت میکنه این کمکاری ببخشید رسانه های اون منطقه. دلیلش هم اینه که چند تا دلیل داره. چیش این که اولا این همین بحث بود که اومدم شروع بکنم آقای وزیر محترم تشریف آوردن روی خط من بحثم نیمه کارم. این که اولا ما باید ظرفیت رسانه خودمون رو بشناسیم و بدونیم کار که ازش چیه. وقتی فهمیدیم اولا نه صحبت پیش میاد که دوران این رسانه به پایان رسیده یا نرسیده با اومدن فضای مجازی. یکی این که بنابراین باید جایگاه خودشون رو بشناسن، در این صورت نه کسی بهشون میگه دورانتون تمام شده و نه این که فضای مجازی پا روی گلوی اونها میگذاره. حتی چرا خوب رسانه های ما اصلا خودشون تو فضای مجازی فعال نباشن، کما اینکه کم کم دارن میان به این سمت. من عرض کردم خیلی از مطبوعات با این وضعیتی که پیش آمد بل اجبار اومدن توی فضای مجازی وارد شدن و بیشتر کار کردن، در صورتی که اصلا فضای مجازی یه ابزار میشه ازش استفاده کرد دیگه. بذارید توی فضای مجازی همه باشن، ولی کار رسانه‌ای، کار خبری، کار تحلیل محور، اینها کار تخصصی رسانه است که باید انجام بشه، چه تو فضای رسانه‌ای و فضای مجازی، چه در کاغذ و حوزه‌های دیگه. اگر سرعت اخبار هست، آقا ما رادیو رو داریم، یعنی واقعا رادیو نمیتونه در سرعت خبررسانی به پای فضای مجازی برسه؟ قطعا میرسه، به شرطی که رادیویی هامون بدونن که کارکردشون چی، چه ظرفیت بالایی دارن توی سرعت تبادل اطلاعات و اون موقع شنونده میتونه حتی همون رادیو رو اصلا از فضای مجازی گوش بده، یعنی حالا از پادکست هایی که هست، از کانال هایی که هست. میخوام بگم اون فضای مجازی اصلا یه ابزار، حالا کی تو اون فضای مجازی میخواد فعالیت بکنه؟ این یه مثلا. مطبوعات آقا خبر بالاخره توی فضای مجازی دست به دست میشه، خبر درست یا نادرست، یه خبر نادرست میاد کلی هم تحلیل پشت سرش میاد. ولی اگر مطبوعات ظرفیت خودش رو بشناسه، بدونه آقا دوران 20 سال پیش تموم شد، که شما امروز یه اتفاق میافتاد، تازه فردا تیتر میزدی که فلان خبر اتفاق افتاد و مردم با 24 ساعت تأخیر میرفتن روزنامه رو میخریدن، ای همچین خبریه. خب اگر روزنامه میخواد هنوز به همین سمت بره، مشخصه که میبازه. ما دیگه خبررسانی 24 ساعت آینده نداریم. الان مطبوعات وظیفه‌شون تحلیله. خب تحلیل خوب ارائه بدید، کارشناس بیارید، بعد چه تو فضای مجازی چه غیر فضای مجازی وقتی ارائه بکنید، شنونده و بیننده و خواننده خودش رو خواهد داشت. تلویزیون به همین صورت میتونه در ساده سازی مفاهیم، عامیانه سازی مفاهیم خیلی کمک کننده باشه. و دیگه من میخوام بگم که اگر فضای مجازی اومده جا رو برای ما گاهی اوقات تنگ کرده، یه جورایی ما مقصر خودمونیم. یه مسئله دیگر هم من بگم که حالا دیگه بعدش کم کم عرضم رو جمع جور بکنم. رسانه هامون به نظرم این مسئله به خصوص دیگه همین بحث کرونا خیلی زد بیرون و خودش رو نشون داد. تکلیف خودشون رو باید روشن بکنن. اولا رسانه ها توی اون شورای سیاست گذاری که دارن، واقعا همکاران عزیز من، بشینن با مدیر مسئول حضور داشته باشه، سروردیر باشه، دبیران حوزه ها باشه، حالا حتی اگر لازمه صاحب امتیاز و مالک اون رسانه حضور داشته باشه، بشینن با هم خط و خطوطشون رو مشخص بکنن که بعد خط و خطوطشون به افراد گره نخوره یا به حوادث روز گره نخوره. ما الان در رسانه ها میبینیم یک اتفاق میفته، رسانه شروع میکنه میگه آقا به به چه چه، یا از اون ور شروع میکنه به نقد کردن های بی مورد. فردا همون خبر عوض میشه، حالا به دلیل اینکه حالا اتفاق جدید و مثلا امروز میگن ماسک بزن، ماسک به درد نمیخوره، فردا میگن ماسک به درد میخوره. رسانه به خاطر اینکه میخواد ببینه اون مدیره چی میگفته، همون رو تعریف و تمجید کنه، اونم به دنبال اون میدوه. میدونی چی عرض میکنم؟ به خاطر اینکه یا مثلا
اطلاع رسانیه گره میخوره به یک سری رابطه ها، به یک سری
اینی که من دوست دارم از کی حمایت بکنم با... یا دوست دارم کی رو بکوبم و بعد اون تحلیل من، اطلاع رسانی من گره میخوره به این قضیه و مشخصا من نمیتونم مخاطب خوبی جذب کنم. یه مورد دیگه که الان واقعا داره آفت شده اینه که بعضی از هم بعضی آقا این چیزی که میگم مال دینیدیس، آقا مال کشور ما نیست، بعضی از همکاران رسانه‌ای من متاسفانه رسانه رو به عنوان یک سکوی پرش برای رسیدن به جایگاه های شغلی، حالا چه دولتی چه غیر دولتی، نگاه میکنن. مثلا میخوان یه روزی فرض کن بگن آقا تو هم بیا تو خوب می‌نوشتی، یا توی روابط عمومی فلان وزارتخونه کار کن، به خاطر همین مماشات می‌کنی، یا به خاطر همین مسئله شروع کنه
غم نان دیگه آقای شاه زمانی.